سلام و شام همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد و در این 30 دقیقه رئیس جمهور امریکا میگوید که به هدف مبارزه با تروریسم امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان جابجا کرده. پیام تازه رهبر طالبان به والیان حکومتش، مشکل خارج رفتن مردم حل شود، اما مردم چی میگویند؟
هدف فامیلم از بیرون شدن از افغانستان به خاطر تعلیم و تحصیل اطفال ماست.
جاوید فرهاد شاعر و نویسنده زبان و ادبیات فارسی دری صدها جلد کتاب را فروخته تا کرایه خانه بپردازد.
با صدها نوبه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشم، هم به بیع بسیار ناچیزه.
امریکا به روسیه هشدار داده و گفته است که در صورت حمله بر اوکراین با اقدام های جدی روبرو خواهد شد. در این مجله خبری به یک رقابت جالب شترها در عربستان سعودی هم برایتان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
چین صدها هزار دوز واکسین ویروس کرونا به افغانستان کمک کرد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده. و اولاف شولتز به عنوان نهمین صدر اعظم جرمنی سوگند وفاداری یاد کرد. سلام، خوش آمدید. 800 هزار دوز واکسین ویروس کرونا کمک چین امروز به افغانستان رسید و قرار است که فردا نیز محموله 200 هزار دوز واکسین دیگر تولید آن کشور به افغانستان برسد. این واکسین بخش از 3 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا است که چین به افغانستان وعده کرده. پس از سقوط کابل و دست طالبان، آمار در مورد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان به گونه منظم نشر نمی شود و بنابراین شمار دقیق مبتلایان روشن نیست. وزارت داخله جرمنی گفته که چند ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران شهروند این کشور که با جرمنها کار کردند منتظر ترک افغانستان به قصد جرمنی هستند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، این افغانها با اردوی جرمنی، سفارت آن کشور در افغانستان و دیگر اداره های جرمنی کار کردند. جرمنی درخواست های پناهندگی نزدیک 25 هزار افغان را پذیرفته و از این میان بیش از 7 هزار تن تا کنون توانستند به جرمنی برسند. شورای جهانی کرکت میگوید که 3 مسابقه یک روزه کرکت میان افغانستان و هلند ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. این مسابقات به هدف گزینش در جام جهانی 2023 در 21 جنوری در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. کرکت بازان افغان برای راهیابی مستقیم به جام جهانی یک روزه از مسابقات قبلی 30 امتیاز حاصل کردند و به 11 امتیاز دیگر نیاز دارند. حالا تا کنون 25 امتیاز کسب کرده. اولاف شولتز به عنوان نهمین صدر اعظم جرمنی سوگند وفاداری یاد کرد و 4 دور پیهم حاکمیت انگلا مرکل پایان یافت. شولتز 63 ساله در مراسم مختلف سر حلف وفاداری در برلین چنین گفت:
سوگند می خورم که تلاش خود را به آسایش مردم جرمنی، تقویت رفاهشان، جلوگیری از زیان رسیدن به آنها، تطبیق قانون اساسی و قوانین فدرال و دفاع از آن، اجرای مسئولانه وظایفم و تأمین عدالت برای همه متمرکز خواهم کرد.
کنار رفتن مرکل، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها تغییر سیاسی کلان است برای بزرگترین اقتصاد اروپا. قصر سفید هشدار داده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که در صورت تهاجم مسکو بر اوکراین، غرب گامهایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد. دو رهبر دیروز در حال از راه ویدیو کانفرانس صحبت کردند که روابط تنش آلود بین واشنگتن و مسکو بر سر تهدید تهاجم تازه بالقوه نیروهای روس بر اوکراین پرتنشتر شده. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در نشست خبری دیروز در این مورد بیشتر گفت:
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
روی موضوعات مختلف گفتگو شد، اما موضوع اصلی اوکراین بود. رئیس جمهور بایدن با رئیس جمهور پوتین مانند همیشه صریح و مستقیم صحبت کرد. او بر حمایت آمریکا از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. او مستقیما به رئیس جمهور پوتین گفت که اگر روسیه بیشتر بر اوکراین تجاوز کند، ایالات متحده و متحدان ما با تدابیر اقتصادی قوی پاسخ خواهند داد.
پوتین و دیگر مقامات روس در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای پیوستن اوکراین به ناتو را خط سرخ خواندند. آنها افزودند که اگر این کار انجام شود با پاسخ مسکو به همراه خواهد شد. و رسانه‌های محلی فرانسه گزارش دادند که یک محافظ پیشین گارد شاهی عربستان سعودی و مظنون نقش داشتن در قتل جمال خاشقجی در پاریس دستگیر شده. منابع در میدان هوایی و قوه قضایی فرانسه به رسانه‌های محلی گفتند که خالد العتیبی دیروز پیش از سفر بر ریاض در میدان هوایی دستگیر شد. خاشقجی منتقد حکومت عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست کار می‌کرد، در ماه اکتبر سال 2018 پس از ورود به قنصلگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. 26 تن به شمول العتیبی 33 ساله در پیوند به قضیه قتل خاشقجی تحت پیگرد ترکیه هستند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی تروریستی علیه کشورش، امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان فراهم کرده. جو بایدن این را در نامه‌ای به سنای آمریکا نوشته و افزوده است که آنها هر گونه تهدید را که منافع امریکا را با چالش روبرو کند مهار خواهند کرد. در همین حال وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر از روند خروج نیروهای کشورش از افغانستان حمایت کرده و گفته است که آنها اکنون می توانند بر بسیاری از مسائل دیگر تمرکز کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آماده دفاع با هر گونه تهدید احتمالی از خاک افغانستان است. با گفته آقای بایدن، آنان امکانات خود را برای مبارزه با تروریسم در بیرون از افغانستان جابجا کردند و در صورت نیاز از منافع آمریکا دفاع خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را در نامه‌ای که زیر نام اختیارات جنگ به سنا و نمایندگان مشتان و جرگه نوشته گزارش داده است. او افزوده است که در 14 اپریل 2021 برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هدایت داده است و این روند تا 31 آگوست 2021 تکمیل شده است. اما به گفته آقای بایدن، آمریکا امکانات ضد تروریستی‌اش را در بیرون از افغانستان جابجا کرده و اگر تهدیدی از خاک افغانستان علیه آمریکا و یا منافعش به میان آید، آنان این تهدید را هدف قرار خواهند داد. بخشی از توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان این است که طالبان در افغانستان بر ضد تروریسم مبارزه خواهند کرد و روابطش با گروه‌های تروریستی را به شمول القاعده قطع خواهد کرد. حکومت طالبان میگوید پس از حاکمیت آنان تهدیدات تروریسم از خاک افغانستان علیه جهان به پایان رسیده است. احمد واسق معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
افغانستان اسلامی امارت کمی
امارت اسلامی کدام تعهدی را که کرده روی آن استاده است؟ وعده می کند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه، منطقه و جهان و امریکا استفاده نمی شود. اجازه نمی دهیم کسانی در افغانستان مستقر شوند که برای دیگر کشورها خطر باشند.
پس از حاکمیت طالبان هم در دو نشست رسمی میان مقام‌های آنها و آمریکا در دوحه، یکی از موضوعات اساسی مورد بحث همین بود که طالبان باید بر علیه تروریسم مبارزه کنند. در همین حال آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از تصمیم خروج سربازان آمریکا از افغانستان دفاع کرده و میگوید پس از پایان یک جنگ طولانی کشورش میتواند بر مسائل دیگری تمرکز کند. آقای بلینکن در گفتگوی با وال استریت ژورنال گفته است با پایان رسانیدن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا و این اطمینان را حاصل کردن که نسل سوم آمریکا هم برای جنگ و کشته شدن به افغانستان فرستاده نمی‌شوند، راه را برای تمرکز روی دیگر چالش‌ها باز می‌کند. و افزود آنچنان در مورد کشورهای دیگر می‌دانند که ممکن است چالش‌هایی را برای آنان ایجاد کرده باشند، این است که برای آنها بد نبود که 5 یا 10 سال دیگر در افغانستان بمانند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و با کمکش به این کشور ادامه دهد. شاه محمود قریشی که کشورش به تاریخ 19 دسامبر میزبان نشست سازمانی همکاری های کشورهای اسلامی خواهد بود میگوید قطع کمکات تأثیر بدی بر افغانستان خواهد داشت و کشورهای همسایه افغانستان نیز متأثر خواهند شد. افغانستان
بر افغانستان در پیوند به چیزی که ما نگران هستیم، اگر به وقتش به آن توجه نشود آنجا بحران بشری آغاز خواهد شد. اگر آنجا نیازهای اولیه نرسد و اگر دارایی‌های آنان آزاد نشود آنجا بحران اقتصادی و سقوط به میان خواهد آمد.
وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در پیوند به بحران بشری افغانستان گفت که آنان همکاری میکنند، اما دیگر جهان و کشورهای همسایه افغانستان و منطقه کمک معناداری به این کشور نکردند. آمریکا عوامل بحران کنونی بشری و اقتصادی افغانستان را خاکسالی، سالها جنگ، رسیدن طالبان به حاکمیت با زور و نبود یک سیستم مالی معیاری عنوان میکند و میگوید به طالبان گفته بود که اگر با زور قدرت را برست آورد جهان کمکهایش را متوقف خواهد کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت حالا 6:42 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رهبر طالبان از والیان حکومتش خواسته تا مشکل کسانی را که میخواهند از افغانستان خارج شوند حل کنند. در فرمان جدید ملا هبت الله اخوندزاده آمده که والیان باید مشکل مردم را با دقت بشنوند و در حل آن تلاش کنند. این سو شمار از مردم میگویند که میخواهند به خاطر کار و آموزش از افغانستان بیرون شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مکتبونه نشته ده اماد کورنه حق کسان چه پا دولتی پانتونون که همو پانتونون پات شوال.
یکی از باشندگان کابل که قصد دارد در روزهای آینده با خانوادهش افغانستان را ترک کنند. وای که سرپرست یک خانواده 2 نفریست میگوید در کنار مشکلات امنیتی و دلیل متوقف شدن روند تعلیمی در افغانستان میخواهند این کشور را ترک کنند. این خانم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت
هدف فامیلم از افغانستان بیرون شدن از افغانستان به خاطر تعلیم و تحصیل اطفال ماست که میخواییم به خاطر تعلیم و تحصیل اطفال ما از افغانستان بیرون شد.
این باشنده کابل میگوید که در صورت بازگشایی مکاتب و پوهنتونها برای دختران ایجاد فرصت‌های کاری به مردان و حل مشکلات اقتصادی می‌توانند به افغانستان برگردند. خانواده‌هایی که در کابل زندگی می‌کنند نیز برای مهاجرت از افغانستان اسنادهای زیاد را تهیه کرده‌اند. این در حال است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه خطاب به والیان حکومت طالبان گفته است که با وضعیت اسفبار کسانی که به دنبال فرار از افغانستان هستند رسیدگی کند. در این فرمان آمده است افغانانی که به دلیل مشکلات سیاسی یا اقتصادی تمایل به ترک کشور دارند و برخی قصد دارند با کودکان و زنان خردسال به غرب مهاجرت کنند با مشکلات امنیتی، اخلاقی و غیر انسانی روبرو خواهند شد. او گفته که والیان باید با آنها همکاری کرده و مسئولان و علما با آنها از نزدیک دیدار و گفتگو کنند و مشکلات آنها را بشنوند و راه حل ممکن را برایشان جستجو و کمکشان کنند. رهبر طالبان افزوده که باید تدابیر امنیتی برای آنها اتخاذ شود تا فرصت ترس و وحشت در بین مردم ایجاد نگردد. و به ویژه در برابر کار تاجران، کسبکاران و متخصصانی که مصروف خدمتن هیچ کس مانع ایجاد نکند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که مقامهای آنها برای حل همه مسائلی که مردم را مجبور به فرار از کشور کرده است تلاش خواهند کرد.
والیان و مقامات باید به کسانی که از کشور فرار میکنند اطمینان دهند و به آنها کمک کنند که افغانستان را ترک نکنند، زیرا آنها با سرنوشت خوبی روبرو نخواهند شد. برای آنها مشکلات خواهد بود. برخی افراد که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و آزار و اذیت میشوند، ما میخواهیم به آنها کمک کنیم و اگر مردم مشکلات دیگری هم دارند، مسئولان ما تا جایی بتوانند به آنها کمک خواهند کرد تا از خروج آنها از افغانستان
کنند. اما آقای مجاهد چیز تازه‌ای در مورد باز شدن دوباره مکاتب برای دختران و پوهنتون‌ها نگفت، چیزی که این روزها برخی آن را دلیل برای خروجشان مطرح می‌کنند. این که فرمان تازه رهبر طالبان چی تأثیر بر تغییر وضعیت کنونی افغانستان خواهد گذاشت و چقدر مشکلات مردم را حل خواهد کرد هنوز مشخص نیست. تعطیلی پوهنتون‌ها، نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، فقر شدید، بیکاری، تهدیدات امنیتی و برخی مشکلات دیگر دلایلی هستند که مردم را واداشته تا این کشور را ترک کرده و در جای دیگر به دنبال زندگی بهتر باشند. بر اساس آخرین آمار برخی نهادهای بین‌المللی، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حدود 1 میلیون افغان از طریق روند تخلیه افغانها توسط نیروهای خارجی و راه‌های قاچاقی از این کشور خارج شدند. اما برخی تصاویر و ویدیوهای مرتبط با روند خروج قاچاقی شهروندان افغانستان از مرز ایران و ترکیه به نشر رسیده که چگونگی دشواری‌های این راه‌ها را نشان می‌دهد. در برخی موارد تصاویر جسدهای بیجان برخی از افراد به نشر رسیده که گفته می شود به دلیل مشکلات در مسیر را جان داده اند.
وضعیت افغانستان با توجه به اینکه رهبر طالبان به والیانش پیام داده شمار از مردم برای کار، امنیت و آموزش می خواهند افغانستان را ترک کنند. فقر یکی از چالش های بزرگ است که به مهاجرت و آوارگی مردم افزوده. از داستان کسی حالا بشنیم که خودش سالها داستان نوشت و اما حالا چالش های فزاینده داستان زندگی او را خبرساز ساخته. او جاوید فرهاد است، شاعر و نویسنده ادبیات فارسی دری. میگوید فقر و ناداری او را ناگزیر کرد که 2000 جلد کتابش را بفروشد. او میگوید این کتاب ها را در 21 سال گذشته گردآوری کرده بود و با فروش آنها کرایه 3 ماهه خانه‌اش را پرداخته است. اما ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفته که آنها در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای اهل ادب و فرهنگ در افغانستان هستند. بیشتر در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتاب‌هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب‌ها را لمس می‌کند. کتاب‌هایی که بیشتر از 2 دهه برای گردآوری آنها کوشیده بود. فقر و ناداری جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور را ناگزیر به فروش 2000 جلد کتاب کرد. کتاب‌هایی که به گفته او فرزندان زندگی ادبی او بودند.
فضای خریدن بازار کتاب کساد است در افغانستان و با صدها لابه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشم، هم به بیه بسیار ناچیزه.
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و زبانشناس زبان فارسی دری است. او پیش از آغاز حکومت طالبان مدیر خبر و ویراستار در تلویزیون خورشید بود و همزمان با آن در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌داد. او نان‌آور خانواده 9 نفری است. آقای فرهاد در خانه‌ای در تیمنی شهر کابل زندگی می‌کند و هر ماه 12000 کرایه خانه می‌دهد. جاوید فرهاد به رادیو آزادی میگوید که با پول فروش این کتاب ها توانسته است تنها کرایه 3 ماه خانه‌اش را پرداخت کند و اگر اوضاع به همین گونه ادامه داشته باشد، ناگزیر است هر کار شاقه‌ای را انجام دهد.
پس از این هم نمیدانم که سرنوشت چی خواهد شد. خوب احتمال دارد که
دست فروشی بکنم یا کار دیگه که بلد نیست اومده.
محمود مرهون استاد پوهنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل میگوید که افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در یک بحران بزرگ قرار گرفته است. فرهنگ و ادب و اهل خبره نیز در میان کسانی اند که از این بحران آسیب جدی دیدند.
این بدترین وضعیت برای یک کشور بوده میتواند که فرهنگش در حالت پروختن هستند، علم و هنر و ادبشان از بین رفتن هستند که فاجعه بار است و ما بسیار برای این متاسف هستم.
هرچند جامعه ادبی افغانستان با انتقاد بر طالبان ادعا دارند که این حکومت برای ادب و فرهنگ برنامه روشنی ندارد، اما ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که طالبان برنامه‌های زیادی برای شاعران و نویسندگان دارند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش می‌ورزد که با فرهنگی‌ها مجالس داشته باشد، دید بازدید داشته باشد، مشکلاتشان را بشنود. در این راستا ما انشاءالله هم حد توان خود تلاش می‌کنیم. انشاءالله مشکلات اقتصادی در انقریب حل می‌شود و کشور انشاءالله از جنگ بیرون شده. فعلا همه در تلاش ازی هستیم که رفاه اقتصادی به میان به سرمایه‌گذاری‌ها جلب شود و اقتصاد کشور به رو به بهبود قدم بگذاره و بتانه مشکلات تمام اقتصاد جامعه را رفع بسازیم انشاءالله.
با این همه آقای مجاهد میگوید که فقر مشکلی است که دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، اما طالبان در تلاشند تا برای کار اهل ادب زمینه سازی کنند. پیش از این تصویرهایی از شماری از خبرنگارانی که برای به دست آوردن پول ناگزیر به دست فروشی شده بودند نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان کشور را ترک کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از آنان در افغانستان زندگی می کنند و برخی هایشان هم مثل جاوید فرهاد هزینه های خانه و خانواده را به مشکل می پردازند.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث می‌کنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
ساعت حالا 6:53 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز، حالا هم بپردازیم به برخی از مسائل جهانی. تا لحظات بعد گزارش جالب داریم از عربستان سعودی در این مورد که ده ها شتر که عمل جراحی زیبایی شدند در جشنواره و مسابقه زیبایی شترها محروم شدند. این که چرا تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آنها یکی از مسائل مهم جهانی که خبرساز شده این که رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه هشدار داده که اگر روسیه با اوکراین حمله کند با واکنش ها از جمله اقدام های قوی اقتصادی روبرو خواهد شد. جو بایدن و ولادیمیر پوتین دیروز در یک کنفرانس ویدیویی در این مورد با هم گفتگو کردند. این همه در حالی که روابط میان دو کشور تنش آلود شده است. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات این کشور با وضاحت بیشتر میگویند که دورنمای یکجا شدن اوکراین با پیمان ناتو خط سرخ است و با عکس العمل روسیه روبرو خواهد شد. مقامات اوکراین گفتند که در حدود 90 هزار سرباز روسی در مناطق نزدیک سرحدات روسیه با این کشور و جزیره کریمیا جابجا شدند. روسیه در سال 2014 کریمیا را با خاک خود یکجا کرد. در آخرهای هفته گذشته مقامات آمریکایی که نامهایشان ذکر نشده به روزنامه واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های آمریکایی گفتند که روسیه در نظر دارد 175 هزار سرباز را در یک حمله علیه اوکراین از جبهات مختلف استفاده کند و این عملیات به گفته آنها در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد. جابجا نمودن قوا در این مناطق که بزرگترین سفربری نظامی در سالهای اخیر می باشد، زنگ خطر را در پایتخت‌های کشورهای غربی و اوکراین به صدا درآورده است. قصر سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نگرانی عمیق آمریکا و متحدانش را در مورد تقویه قوای روسیه در سرحدات اوکراین ابراز کرده و واضح ساخته است که گسترش فعالیت‌های نظامی روسیه با اقدامات قوی اقتصادی و دیگر اقدامات روبرو خواهد شد. با گفته قصر سفید، آقای بایدن به خواسته های آقای پوتین هم نرمش نشان نداده است. قصر سفید افزود که پوتین به بایدن گفته است که ناتو توانایی نظامی خود را در سرحدات روسیه بلند برده و به گفته آن تلاش های خطرناک را برای تصرف سرزمین های اوکراین در پیش گرفته است. در این بخش روسیه خواستار ضمانت جدی شده است که ناتو به سمت شرق گسترش نمییابد و در کشورهای همجوار روسیه سیستم های اسلحه تهاجمی را جابجا نمی کند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که آقای بایدن به همتای روسی خود گفته است که چیزهایی را که در سال 2014 انجام ندادند حاضرند اکنون انجام بدهند. با این سخنان خود سالیوان به زمان الحاق کریمیا از خاک اوکراین به روسیه اشاره میکرد که در آن زمان با کدام واکنش بسیار جدی روبرو نشد. با گفته ای آقای سالیوان، رئیس جمهور آمریکا در 10 دسامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت خواهد کرد. یکی از اقدامات توبیخی علیه روسیه می تواند این باشد که تلاش برای ایجاد موانع در راه اعمار پایپلاین گاز نورد استریم 2 بیشتر شود. این پایپلاین گاز روسیه را بدون گذشتن از اوکراین به اروپا می رساند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و ده ها شتر که عمل جراحی زیبایی شدند از اشتراک در جشنواره و رقابت زیبایی شترها در عربستان سعودی محروم شدند. این جشنواره به نام ملک عبدالعزیز در امین ماه آغاز شده است. جزئیاتش در این گزارش که سید سمع عباس تهیه کرده.
جشنواره شتر که به نام پادشاه محبوب عربستان سعودی ملک عبدالعزیز یاد می شود در همین ماه آغاز شد و بزرگترین و بهترین پرورش دهندگان شتر دعوت شدند تا شترهای خود را به این جشنواره ببرند و در مسابقات زیبایی اشتراک کنند. جوایز این جشنواره برای شترهای برنده تا 66 میلیون دلار می رسد. در این جشنواره تزریق بوتاکس، عملیات جراحی صورت و دیگر تغییرات آرایشی که شترها را جذابتر می سازند کاملا ممنوع است. در این مسابقات قضات در مورد شترهای برنده با در نظر داشت زیبایی سر، صورت، گردن، کوهان، لباس و طرز رفتار صورت می گیرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی قضات در این جشنواره در یک سرای بزرگ در شمال شرق ریاض پایتخت این کشور جمع می شوند. به اساس گزارش اکنون تفتیش بیشتر شده تا پیدا شود که کدام شتر به طور مصنوعی زیبا شده و برای تشخیص تغییرات از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می شود. در سال جاری تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شتر لبها و بینی های شترهای خود را تغییر دادند، از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شتر را بهتر بسازند و به سرها و لبهای شترها ماده کیمیایی بوتاکس تزریق کردند تا آنها را بزرگتر بسازند. همچنان از رابر استفاده کردند تا بخش‌های جسم شتر را نرم بسازند و فیلترها را برای نرمش صورت شترها به کار بردند. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، کلوب مسئول این جشنواره سعی می‌کند که مانع هر نوع تغییر مصنوعی و یا فریبکاری در این جشنواره شود و نیز جریمه‌های بزرگ تعیین کرده است. مسابقه زیبایی شترها در مرکز یک جشنواره بزرگ شتر قرار دارد که در آن دوش شترها و فروش آنها هم شامل می باشد و به این ترتیب می خواهند عنعنه و میراث نقش شتر در زندگی مردم عربستان سعودی را حفظ کنند. پرورش شتر صنعت چندین میلیون دلاری است و جشنواره های شبیه آن در دیگر کشورهای منطقه هم برگزار می شود.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. از حالا سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.